سخنان دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان گفتگویی در باب آزادی، عدالت و صدق ایراد شده در شهریور ماه 1385 در مشهد.
اگر بگیم بگیم در باب عدالت صحبت کنیم و از کنم بزنست کنیم که تقدم عدالت در آزادی یا آزادی بر عدالت با کدام تلقیه سیاسی در یعنی ما مثلا فرضاً با شخصیت مثلا جان رالز مواجه میشیم که همه اون رو به عنوان یکی از اندیشمندان لیبرال دموکرات میشناسن، اما به عدالت بسیار بیش از سایر لیبرال دموکرات ها پرداخته، بیش از اون چیزی که توقع از یک اندیشمند وجود لیبرال دموکرات هست. و در واقع ایران هم ما با اندیشه های شما که هستیم که در این نظر که آیت الله سروش رو به عنوان یک شخصی که در واقع خردی در نیروی کوپر داره و ما حداقل شناخت کوپر رو مدیون آیت الله سروش هستیم، اما سخن از عدالت خیلی بیشتر در آثارشون دیگه میشه و این چه مفهومی داره، یعنی فلسفه سیاسی چی و اگر اولویت سر یا تقدم بر عدالت نسبت به آزادی با کدام در واقع مبانی فکری و فلسفه سیاسی؟
خب دوستان یه چه رأیی
که مطرح میشه که میتونم داره به این سال توافق بوده و خب آقای شاکری که به نقش موجود رو هم دارن مطرح میکنن مطرح بشه که برای این سال شخصی خودش رو بگن
که حالا دوستان لطف کنند یه مقداری درک خودشون و نظر خودشون رو در واقع عدالت بگن که منم بهتر آشنا بشم و از این شبه زمینه رو بهتر بدانم تا گفتگوم رو شروع کنم. از این موضوع بسیار عالی است، مورد علاقه بنده هم هست، ولی مطمئنم که دوستان هم سوالشون از روی زمینه علاقه مندی است و بنابراین بهتر است که با آشنایی بیشتری گفتگو رو شروع کنم. شما خودتون خانم بفرمایید، هم سر علاقتون به این مبحث رو و هم سابقه کار رو که ما کمی آشناتر بشید به ذهنیت دوستان ها جا
البته توافق ما در مورد این سوال در این بس علاقه واقعی به این موضوع نیست، توافق جمعی سی هست که
آقای اندکی هست
اشان جمعی رو خواستیم اطاعت اشان کردیم ولی کلن تعریف مفاهیم خواستیم بهتر از نانیزین این کار بسیار سختیه، اون هم مفهوم که عدالت خواستیم از مقاله ها اشاره کردیم عدالت واقعا یعنی هر چیزی رو جای خودش قرار دادن یا نه به هر کسی و اندازه که شایسته هست تعلق میگرفتن و چیزی دادن، یعنی مفاهیم و تعریف اصلا این کلمه با خودش خیلی چیزا رو در تیر میگره که ما رو باید تعریف کنیم و ترجیح میگرم که بیشتر شما که صاحب نظر هستیم بشنویم تعریفتون رو تا تعریف ناقص خودم رو مطرح کنم.
بله شما چی با
لعنی دارید ببرمین چیزی گفته بودیم که عدالت جمع فضایل نه چیزی اضافه داره فضایل که میکنم تعریف خوبی باشه در این زمینه و من فکر میکنم تقدم عدالت رو برای آزادی باشه به طبق دارم فردی برای همیشه رال با آزادی در راستای همون پس عدالت خواهی آزادی خواهی بود میدینم
این شد من خودم از وقتی که شما این بحث رو مطرح کردیم هیچ کاری مثلا برام حل نشده که چون شما مقدم میدارید عدالت رو بر آزادی چطوری ممکنه که ممکنه در یک فضای اجتماعی بدون وجود آزادی اصلا عدالت موفق باشه؟ فرض عدالت در یک چارچوبی که در اون آزادی رعایت میشه اصلا ممکنه در واقع میشود که ما اگر جامعه داشته باشیم که در اون مردم نتوانند اختیار کنن و لذا یکی از لوازم انسانیت خودشون رو به دست بیارن، چگونه چرخ و به عدالت ممکن به نظر میرسه در بادیهن آزادی انسان، البته آزادی بلاقیدشت، نه آزادی متعارف و در واقع با رعایت جوانب زندگی اجتماعی. اگر آزادی بیشتر نداشته باشد، عدالت محقق نمیشه و این مقدم دانستن عدالت بر آزادی معمولا از بهانه های دیگه که تمام حکومت های دوتالیته و فاشیستی ازش استفاده میکردن، معمولا هم حکومت های دیکتاتوری همواره دموکراسی و آزادی رو زیر پای عدالت قربانی میکنن، زیر پای عدالت ادعایی خودشون، عدالتی که وقتی که در بارش صحبت میکنن چند نمیارن، یه استدلالهای محکمی هم براش میارن، مصالح جمعی، اخلاقیت جمعی چیز وقت به دست هم نمیاد، یعنی کلی صحبت کرده همین چیزایی خودشون هم باز در بعض جهاتی دیگه یعنی استخوان لای زخم گرشتن در مفاهیم از این مسئله خوب استفاده میکنن. حکومت جمهوری اسلامی هم در همین زمره یا حکومت دیکتاتوری گرشتن در همین زمره، من را از مخوام به صریح عرض میکنم، فاشیست ها، نازیست ها، همه اونهایی که مردم رو و آزادی و حقوق اولیه و بدیهی مردم رو زیر پا نهادن، اتفاقا به بهانه عدالت این کار رو کردن. حالا آیا شما صرفا از این مقوله مفهومی و نظری دیگه صحبت میکنید و بحثتون معطوف به اونه که آزادی رو زیر مجموعه عدالت قرار میدید یا نه، در حوزه مسائل اجتماعی هم نظرتون همین است که عدالت مقدم است؟
بله، حالا اول این نکته شما رو من عرض کنم به اختصار شد، بعدا مفصل‌تر هم گفته شود. تقدم آزادی و عدالت در بیانی که من داشتم و در باره سخن زیاد داشتم اصلا معناش تقدم زمانی نبوده، یعنی معناش نبوده که اول بیاییم عدالت رو محقق کنیم آنگاه نوبت آزادی خواهد رسید. منظور به هیچ وجه این نبوده، بلکه منظور من این بوده که عدالت آزادی رو در دل خود دارد، معناش این بوده. اگر باز خیلی بخواهیم ساده تر بدیم، عدالت اوسع از آزادی است، یک مجموعه از فضائل است، مجموعه از مطلوبات است که یکی از مطلوبات درون اون مجموعه عبارت است از آزادی، به طوری که معناش این است و این رو هم من تصریح کردم که اگر بخواهید عدالت رو محقق کنید باید آزادی رو محقق کنید، یعنی درست اتفاقا برخلاف اون نتیجه‌ای که به تعبیر شما اتحاد شوروی و جمهوری اسلامی داره میگیرن، این که لازمه تحقق عدالت تحقق آزادی است و این زیر مجموعه اوست به معنای این که از اجزاء اوست و عدالت محقق نمی شود مگر اینکه اجزاء او محقق شود و یکی از اجزاء او هم آزادی است، بنابراین بدون او تحقق پذیر نیست. اما خودش مفهوم وسیع تری است. این نکته اول. نکته دومی که هم فکر شدم اشاره کردن و من هم به صراحت در نوشته ها آوردم، عدالت چیزی وراء فضائل نیست بلکه خود مجموعه فضائل ما میشه، خواه در صحنه وجود فرد و خواه در صحنه اجتماع. بنابراین شما برای اینکه عدالت رو محقق کنید لازم نیست بقیه فضائل رو قربانی او بکنید، بنابراین عدالت خود مجموعه فضائل است. این معنی نداره که ما بگیم از یه چیزی میگذاریم، یه چیزی رو فدا میکنیم، سر میبریم تا به اون فضیلتی که بالاتره و بالاتره برسیم. فضیلت بالاتر اینطور نداره. وقتی شما مجموع این فضائل رو، نیکی ها رو و مطلوب ها رو محقق کردید، عدالت هم محقق شده است. چیزی بالاتر از اون است. میبینید عدالت و فضائل مثالش مثال جنگله. جنگل یه چیزی بیش از درختان نیست، نمیگیم که درختان رو میبریم تا جنگل بمانه، جنگلی نمیمونه، چون که جنگل همین درختانه، مگر اینکه کسی واقعا فکر کنه که فراتر و ورایتر از درختان یه روحی، یه موجودی، یه ماهیتی به نام جنگل وجود داره که این درخت ها در اون جنگل هست، اما خود اون جنگل نیستن و گاهی لازم میآید برای حفظ جنگل حتی ما چکا کنیم همه درخت ها رو. یه دوستی داشتیم به شوخی میگفتش که گاهی برای حفظ اسلام لازم است که همه مسلمین هلاک بشن. این همون میشه که بالاخره اسلام یه چیزی که تو هوا نیستش که وقتی مسلمین رفتن بازم اون وسط هوا معلق بزنن. این مسلمین هم اگه برای حفظ اسلام همه مسلمین رو هلاک کنیم، میشه همون که برای حفظ جنگل همه درخت ها رو از ریشه قطع کنیم، یا برای حفظ عدالت همه فضائل زیر پا بذاریم. یعنی بگیم که دروغ میگیم، غیبت میکنیم، پرونده سازی میکنیم، شکنجه میکنیم، همه اینا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عدالت. عدالت چی چیه مگه؟ یه چیز موهومی به نام عدالت ساختن و به دنبال اون موجود افسانه‌ای گشتن و همه چیزهای واقعی رو در پای اون چیز موهوم سربریدن، این واقعا بدترین کار و نامعقول‌ترین و بلکه جنایتکارانه‌ترین کاریست که میشه کرد. لذا با امیدوارم توضیح من روشن باشه، با اون این مقدمات معنای تقدم عدالت و آزادی معلوم میشه. تقدم عدالت یعنی اینکه آزادی مفهوم وسیع‌تری است، اما عدالت یکی از اجزایشه و بدون این جزء عدالت محقق نمیشه. اگر شما این رو زیر پا گذاشتید، عدالت ناقصی خواهد بود، اصلا عدالتی نخواهد.
الان خب میشه
فرمودید
که
بله.
آزادی مفهوم
وسیع‌تری است، عدالت مفهوم بله اشتباه، عدالت مفهوم وسیع‌تری است و آزادی از اجزاست. اما حالا میتونیم از این ما قدری فراتر بریم. خب من البته در سالهای گذشته که فکر میکنم از سال 73 بود که بود که ما پامون به اینجا باز شد و دوستان گرامی، بسیار گرامی ما و علل خصوص آقای آملی و خانومشون که همکار ایشان و همراهشون بودن، زحمت میکشیدن، این محنت رو بر خودشون هموار میکردن و حقیقتاً حقی به گردن همه ما دارن. این جلسات رو برگزار میکردن، تنینه هایی که در شهر وجود داشت، در مملکت وجود داشت، همه ما میدانیم. و علی رغم همه اینها و همدلله اجتماعات نسبتاً پرمایه و پرباری داشتیم، من بنا رو گذاشته بودم که هر نوبت و هر تابستانی که اونجا می آمدن مبحث عدالت رو دنبال کنم. گمان می کنم 7 یا 8 نوبت از اون سفرها و اجتماعات رو اختصاص دادیم به مبحث عدالت که اکنون نوارهاش هم هست. احتمالا دوستان اونها رو شنیدن و بیخبر نیستن. البته تمام اون بحث ها رو بنده خودم بحث های مقدماتی محسوب میکنم، یعنی مسئله عدالت اتفاقا یه قاره خیلی بزرگیه و شما اگر با ادبیات جهانی در باب عدالت آشنا باشید خواهید دانست که هرچند انسان در این فضا بدود و پیش برود، هنوز مقصد دور از دست رسه به دلیل فراخی که این مفهوم داره و به دلیل نسبتی که هم با اخلاق داره و هم با سیاست داره. یعنی هم علمای اخلاق در سطر فضائل اخلاقی عدالت رو می نشانند و هم علمای سیاست در سطر مطلوبات و فضائل سیاسی عدالت رو می نشانند. و اتفاقا از همین راه هم هست که به یک معنا اخلاق و سیاست به هم نزدیک می شوند. یعنی ما اخلاق سیاست غیر اخلاقی نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، چون اگر سیاست مداری به دنبال عدالت باشه که باید باشه و اگر عالمان اخلاق به دنبال عدالت باشند که نمیتوانن نباشن، آنگاه به نظر میرسد که هر دو به دنبال مطلوب واحدی میگردن، گرچه این مطلوب واحد در دو جا دو گونه عمل خواهد کرد، اما نزدیکی و پیوند این دو تا غیر قابل انکار. و بعد حالا که این رو گفتم در پرانتز این هم عرض کنم که چون دین پشتوانه اخلاقه در عمل البته، لذا دین از راه اخلاقی که طالب عدالت است میتواند به سیاستی که طالب عدالت است کمک برسند. یعنی یک چنین پیوند غیر مستقیم ولی مهمی و تقضیه کننده‌ای بین دین و سیاست برقرار میشه. دین و سیاست و دین و حکومت رو عرض نمی کنم، بین دین و سیاست، دین و تئوری سیاسی یه چنین پیوندی که پیوند مهمی است و مجاریش هم کاملا تعریف شده و مشخصه برقرار میشه. یعنی از یک طرف شما به منزله یک انسان اخلاقی طالب عدالتی، از طرف دیگه به منزله یک انسان سیاسی طالب عدالتی و این دو تا رو با هم پیوند میدید، و از طرف به منزله یک انسان دیندار، دینداریتون پشتوانه اخلاق شماست و از شما یعنی میخواهد که اخلاقی باشید. این پشتوانه اخلاق معناش اینه، نه اینکه انسان‌های بی دین بی اخلاق هست، این رو نمیگید، اما انسان‌های با دین مکلف هستند که با اخلاق باشن، چون که دینداری اونها به اونها می آموزد و از اونها می خواهد و به عهده اونها می گذارد که اخلاقی باشن. و از این راه هست که یک رابطه بهداشتی، یک رابطه بهداشتی بین دینداری و سیاست برقرار میشه. از چه طریقی؟ از طریق این مفهوم فوق العاده سرنوشت‌ساز و نقش‌آفرین عدالت که سایش روی همه اینا، چه دین، چه اخلاق، چه سیاست گسترده است. این رو در ذهن داشته باشید چون نکته خیلی مهمی و شما را از بسیاری اشتباهات و از سوء فهم‌ها باز خواهد داشت. اما البته تبیین این مجاری، تقسیم دقیق خطوط که چگونه و از چه راه های ریزی و خردی اینها رو میتوان به هم دیگه وصل کرد، و اون مطلب دیگری است که در جای دیگری باید بحث بکنیم. اما وارد مسئله خود عدالت اگر بشیم، خب عدالت بهترین خلاصه دستمایه تفکر متفکران بوده، متفکران عالم اخلاق از گذشته بوده. البته صبح هم عرض کردم برای علمای اخلاق شاید مفهوم سعادت تقدم داشت بر مفهوم عدالت، و اینکه نهایتا انسان به یه حالتی، به یک مرتبه‌ای در زندگی برسه که نام اون مرتبه سعید میدانستن و این گذاشتن، در صورت سعادت براشون درجه اول بود. عدالت رو بیشتر در عرصه سیاست مطرح می کردن و اونجا بود که نام عدالت بیشتر به گوش می خورد. و نکته بعد این که آزادی به مفهوم امروزی کلمه چندان محل بحث نبود، یعنی گذشتگان این رو در میان نمی آورد. این که ما امروز الان اینقدر آزادانه و به نحو بدیهی صحبت میکنیم از اینکه آزادی از اجزای عدالت هست و بدون آزادی عدالت محقق نمیشود، این واقعا جز بدیهیات زمانه ماست. این چیزی نیستش که گذشتگان این چنین بدیهی میپنداشتن. گذشتگان حق رو، حق گفتن رو، حتی اکثر آزادی حقیقی رو جز به عدالت میشه مردن، نه آزادی خطا کردن، نه آزادی باطل گفتن. امروز وقتی که ما صحبت از آزادی بیان میکنیم، حق آزادی بیان، حق آزادی بیان معنای مطلقش، یعنی من هم از این که خطا بگم یا ثواب بگم حق دارم بگم، و شما به منزله حکومت حق ندارید من رو بازداشت کنید، مانع سخن گفتن من بشید. اما گذشتگان سر این زیاد چونه نمیزدن، این مفهوم اونقدر مطرح نبود. و دیدیم دیگه، حافظ میگه که چی؟ حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت، از شافعی نپرسند امثال این مسائل، یا نپرسید امثال این مسائل. کدوم مسائل؟ مسائل عشق رو، مسائل وحدت وجود رو، اسرار الهی رو. میگه این حرفا رو با فقیهان نمیشه زد، شافعی سمبل فقه دیگه، با فقیهان این سخنان رو نمیشه گفت، چون اولا اونا نمیفهمند، اصلا رابطه‌ای نداره، فقه مربوط به عشق و عرفان مربوط به مغزه، از اساسا خالیشون نمیشه. دوم هم این که براتون اسباب زحمت میشن، یه دفعه فتوا به کفر شما میدن و سرتون رو برباد میدن. جرمشان بود که چی؟ اسرار رو قیدا میکرد. اگه اسرار هویدا بکنید باید پای تاوانش هم بنشینید و بپذیرید که سرتون به بازه. بذار در اینجا ها شکایت از نبودن آزادی نمی کردن، توصیه می کردن به کسانی که به پاره اسرار و حقایق دست یافته بودن که تندروی نکنن و اینها رو فاش نکنن، با همه در میان نذارن. همینو بس وارد این بحث نمی شدن که باید آزاد گذاشت که هر کسی هر حرفی بزنه، چنین معقوله مطرح نبود و خواسته این بزرگان نبود. البته امروز در عرصه سیاست خب افکار تازه‌ای پدید آمده و این بدیهی جدید زمان ما هم پا گرفته و در اذهان به تمکین نشسته است. عدالت نزد علمای اخلاق عبارت بود از علمای اخلاق ما به نظر من در واقع عدالت سخنان سختی گفتن، حقیقتش تئوری های تئوری پروریشون تئوری پردازشون در واقع عدالت مطلقا استحکام نداره. اومدن عدل رو در مقابل ظلم گذاشتن. ترجمه میکنیم به نظر من اولین خطاییست که در تئوری پردازی اونها دیده میشه. اولین خطا و بزرگترین خطا، یعنی از اینجا به بعد دیگه همه چی منحرف میشه و به خطا میشه. یک رذیلتی به نام ظلم تعریف کردن و ظلم کردن، گفتن که این رذیلت، و در مقابلش یک فضیلتی رو نهادن به نام چی؟ عدل. اومد چون تو سیستم ارسطویی کار میکردن، سیستم ارسطویی میدونید همیشه در مورد رضایل و فضائل یک استرکچری، یک ساختاری داره. اون ساختار اینه که هر فضیلتی میان دو رذیلت قرار میگیره. یعنی شما یک فضیلت دارید، افراط در فضیلت یک رذیلت، تفریط در فضیلت هم یک رذیلت. یعنی کم بذارید رذیلت، زیاده روی هم بکنید رذیلت، اما حد وسط چی میشه؟ فضیلت میشه. همون که سعدی گفت نه چندان بخور که از دهان از براید، نه چندان که از ضعف جان از براید. یعنی از یه طرف خوردن به اندازه چیز نیکوییست، اما پرخوری بده، کمخوری هم بده، چون موجب ضعف بدن میشه. چون یه چنین ساختاری برای فضائل و رذایل قائل بودن، وقتی گفتن عدل در وسط قرار میگیره، اون طرفش ظلمه، اون طرف دیگرش چیه؟ انظلامه، یعنی ظلم پذیریه. گویی که ظلم زیاده رویه در عدالت و انظلام تفریط در عدالت، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ظلم یه چیزیست که در مقابل کل عدل قرار میگیره، نه اینکه عدل اگر کم رذیلت، انظلام اگر زیاد بشه ظلم. اصلا یه تقسیم بندی از هر جهت مشبش و محرفیست که نمیدونم چطور این اصلا مطرح شده و چطور مورد پذیرش قرار گرفت. به علاوه ظلم خودش باید تعریف بشه و حقیقتش اینه که در اینجا باز اونایی که مشرب فقهی داشتن قدری بهترم عمل کردن، تقریبا هر کار بدی رو ظلم نامیدن، نه اینکه فقط زور گفتن ظلم باشه، هر کار بدی رو ظلم تلقی کردن. حتی مثلا نسبت به خدا هم میشه ظلم کرد، نه اینکه خداوند مظلوم باشه، ولی نافرمانی نسبت به خدا رو ظلم محسوب میکردن که گناه میشه. و این البته مفهوم نیکوییست، یعنی توجه خوبی کردن در این باب. به هر حال در این باب اونطوری که باید به نظر من وارد صحنه عمل نشدن و ضعف مفهوم عدالت از ضعف‌های جدی است که ما در تاریخ فکر گذشته خودمون داریم، هم در عرصه اخلاق و هم در عرصه سیاست. بر تو سیاست هم که می‌رسید عدالت مفهوم گسترده‌ای نبود، همینقدر از سلطان میخواستن که عادل باشه و به مردم خوشرفتاری بکنه، زور نگه و قلدری نکنه و آدمکشی نکنه و بر وفق احکام شرع عمل کنه، بیش از این صحبتی نمی کنه. در حالی که عدل یه مفهومی است که باید به طور خارج دینی تعریف بشه، نباید داخل دینی تعریف بشه. یعنی شما عدالت رو اگر تعریف میکنید باید جوری تعریف بکنید که بتوانید بر مبنای او بگید دین هم عادلانه است، نه اینکه برای عمل به عدالت دوباره پای دیانت رو میان بکشید. یعنی بگید شما عادلید به شرط اینکه به احکام شرع عمل بکنید، و عادل نیستید اگر به احکام شرع عمل نکنید. اینا یک دورهای باطلی رو پدید میاره که بیرون جستن از آن هم آسان نیست. از اون طرف باز در باب عدالت، عدالت درونی، درون وجود آدم، میدونید دیگه گفتن که یک اعتدالی در میان قوا، یک تعادلی باید پیدا بشه. ببینید در اینجا هم تئوریاشون خالی از اشکال نبود، ولی ضبط کلامی هم انسان یک قوه مدرکه داره و یک قوه محرکه داره. یعنی ما عواملی در خودمون داریم که ما رو به حرکت وامی دارن و عواملی داریم که ما رو به ادراک توانا میکنن. اون دو عاملی که ما رو به حرکت وامی دارن از سر روانشناسی گذشتگان همه تو میدونیم دو قوه بودن، یکی قوه غضبیه که قوه شهویه. قوه غضبیه تعریفش این بود تمام اون چیزهایی که انسان دفع میکنه، نمیپسنده و کنار میزنه هر چه میخواد باشه، و قوه شهویه تمام اون چیزهایی رو در بر میگیره که آدم جذب میکنه، هر چه که دوست داره و میپسنده و اشتها داره و تمایل داره. این دو تا بود. پس ما در دائم از نظر گذشتگان در حال یا جذبیم یا دفعیم، یا چیزی که ناگواره و نمیپسندیم پس میزنیم، یعنی اقدامی میکنیم، اکشنی انجام میدیم که اونا را پس بزنیم. مثلا ظلم رو، مثلا خطر رو، امثال اینها رو. اینجا همیشه قوه غضبیه ما عمل میشه. غضب در اینجا واقعا معنای غضب و عصبانی شدن نیست، این تعبیری که از یونان قدیم باقی مونده بوده در نوشته های افلاطون. اینا شما همین تعبیر انگر یعنی غضب رو میبینید تا که ترجمه شد و وارد ادبیات اسلامی هم شد. شاید اسمای بهتری روش میتونستن بذارن، ولی به هر حال اینو گفتن. قوه غضبیه چیزاییست که انسان دفع میکنه، یعنی اقداماتیست که اون عامل و اون ملکهیست که شما رو وادار میکنه به دفع امور ناگوار و پیروزی بر اونها. و قوه شهویه هم به جذب امور گوارا. اینکه پیروزی گفتن برای اینکه تمام اون چی که از جنس جاه طلبی و قدرت جویی اینا رو متعلق به قوه غضبیه میدونستن. یعنی گفتن که هر یکی از این قوای لذاتی داره، قوه شهویه لذت‌های مخصوص خودش داره، قوه غضبیه هم همینطور. لذت‌های قوه غضبیه یکی از مهمترینش هم پیروزی بر خشم بود، ظفر. حماسه که شما شنیدید، حماسه همینه دیگه. مثلا شعر حماسی، داستان حماسی داستانی است که در اون از پیروزی سخن میگه، از قوه غضبیه. شعرهای ما مثل حافظ، سعدی، اینا همش کتاباشون پر از چیه؟ پر از لذات قوه شهویه است، یعنی امور گوار، از قدرت، از حماسه، از پیروزی بر دشمن، از اینا حرفی ندارن. توی فردوسی هست، لذا اون کتاب حماسیه. گفتمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. این لذت پیروزی رو میگه دیگه، این مال قوه غضبیه. ولی حافظ چی میگه؟ میگه که کلاه و تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیرم. توجه میکنید؟ این میگه تاج سلطانی خوب چیزه، اما چون بالاخره توش جنگ و نزاع و خطر و احتمال جان دادن و سر باختنه نمیارزه. اهل حرفا نبودن. خلاصه اینا دو تا قوه غضبیه و شهویه بود. وقت بعد میگفتن که یک قوه عاقله داریم، که این قوه عاقله باید این دو تا قوه رو زیر ضبط و مهار خودش بگیره، اگر نگیره اینها زیاده روی خواهند کرد و آدمی رو دچار زیان خواهند کرد. خب قوه عاقله هم خب چی قوه عاقله رو کنترل کنه؟ چون خود قوه عاقله ممکنه زیاده روی کنه، ممکنه خطا کنه، اون وقت اونجا بود که می گفتن یه چیزی به نام عدالت وجود داره که قوه عاقله رو باید هدایت کنه و به تعادل برسونه، که این وقت این قوه عاقله به تعادل رسیده قوای غضبیه و شهویه رو هم زیر کنترل خودش بگیره. اگر چنین وضعیتی خلاصه در مملکت وجود انسانی برقرار شد میشه گفت که عدالت، و اگر هم نشد که انسان عادل نیست و زیاده روی یا کم روی داره. البته خودشون هم میگفتن که این جور عدالت خیلی دور از دست رسه و هیهاته که کسی به راحتی به او برسه. لذا عدالت درجات داره، رو مراتبه، یک کسی کمتر عادله، یک کسی بیشتر عادله، و یک مسیری است که همچنان باید پیمود و هیچگاه پایانی نداره. این توضیحی بود که اونها میداد. در باب عدالت اجتماعی سخن خیلی کم بود و حد اکثر در جوامع دینی عدالت اجتماعی به دو چیز منوط بود، یکی به عدالت سلطان، عدالت شخصی سلطان، دوم به اجرای احکام شرع. گفتن اگر مردم احکام شرع رو اجرا کنند و خصوصا به مسائل جزایی و جنایی، یعنی دست دوست رو ببرن، قاتل رو به قتل برسانن، زانی رو به مجازات برسانن، دوست رو همین رو و دیگر خلافکاران رو، خرابکار رو به مثل تازیانه بزنن و غیره، که اینها دست از خلافکاری هاشون بردارن، سلطان هم عادل باشه، مال مردم رو قصد نکنه و اونها رو در رفتارهای شرعیشون آزاد بگذاره، این جامعه جامعه عادل است و ما خیلی چیزی بیشتر از این نمیخواییم و نمیاندیشیم. مثلا یه چکل این تلقی از عدالت اجتماعی وجود داره. این که شما میدونید امروز تئوری های مربوط به عدالت عوض شده به خاطر اینکه خواسته های مردم عوض شده و این خواسته ها چنان است که در دل اون عدالت تنگ گذشته دیگه نمی گنجه. شما ببینید این حکیمان ما، فیلسوفان ما، اینا راجع به عدالت آزادی کمتر سخن گفتن. چرا؟ برای اینکه کارایی که اونا میخواستن بکنن از آزادی زیادی، آزادی زیاد احتیاج نداشت. شما یه فیلسوف رو در نظر بگیرید که فقط میخواست فکر کنه، یه همین که منو نکشن، بذارم نفس بکشن و کافیه برای من، کاریه ندارم، بشینیم تو خونمون کتاب بخونیم، فکر بکنیم، کتاب بنویسیم، همین دیگه. چندان فریاد آزادی خواهی بعد اگر شما تقاضاهاتون بالا گرفت، خواستهاتون فرده شد، اون وقت است که فضایی رو که لازم دارید برای گنجاندن این تقاضاهای فرده باید فراختر بشه، وقت طالب آزادی بیشتر میشه، طالب عدالت بیشتر میشه، همه اینها برای شما مطرح میشه. در غیر این صورت نه. این نکته است که امروزه مطرح شده، یعنی امروز چون مردم طالب آزادی بیشترن، مفهوم عدالت و مفهوم فراختری بشه تا این آزادی بزرگ رو بتونه در خودش بگنجونه، در غیر این صورت نمیگنجونه. همچنین شناختن ماهیت امور، یعنی شما وقتی که قدرت رو خوب تجزیه و تحلیل بکنید، تجربه تاریخی هم پیش روی شما باشه و شما به این نتیجه برسید که قدرت متجمع جمع آمده در یک نفر نمیگذاره که اون شخص عادل باقی بمانه، در این صورت وقت شما خواهان تقسیم قوا خواهید شد و برای اجرای عدالت به توزیع قدرت متوسل خواهید شد. اینا اتفاقاتی است که در روزگار ما افتاده. بلا گذشتگان چون این درک رو از قدرت و ماهیت قدرت و این تجربه رو از سیاست نداشتن، به دنبال تئوری پردازی های جدید در باب عدالت هم نمی رفت. خب ایشان نقل کردن از رالز که رالز خوبی که از تئوری پردازان عدالت در زمان ما، که رالز یعنی سخن رالز رو خوبه که اول کردن توجه کنید. ایشون در تئوری پردازی عدالتش در حقیقت میگه مساوات در آزادی، یعنی افراد جامعه، یعنی مفهوم آزادی مفهوم کلیدیه برای مساوات رو میبره به مساوات در آزادی و بعد هم میگوید که اگر بنا باشه که این مساوات به هم بخوره و دچار اختلال بشه، باید چنان به هم بخوره که از اصل جامعه بتوانند از وضعیت بهتری برخوردار باشه. این البته نتیجه کل بحثای اوسفایلا مقدمات زیادی داره که او رو به اینجا میرسونه. تئوری‌های دیگری هم در این باب وجود داره. من حالا تو سوال از من شد، بنده اینجا بهتره که حرفای خودم رو بزنم و اون رأی رو که در باب عدالت دارم اینجا باز کنم. چون من عرض کردم براتون تمام رذایل اخلاقی به نحوی رابطه دارن با عدالت، اونم رابطه ضدیه. این که نیست ظلم فقط مخالف عدالت باشه، هر رذیلتی باید یه نسبتی با عدالت پیدا کنه، همچنین هر فضیلتی باید یه نسبتی با عدالت پیدا کنه. اینطوری نیستش که بعضی از کارهای خوب برن زیر چتر عدالت و بعضی از کارها بی‌طرف باشن نسبت به عدالت. اینطوری نیست. فکر در تعریفی که بنده از عدالت دارم این چنین نیست. همه مجموعه فضائل نسبتی دارن با عدالت و همه مجموعه رذایل هم نسبتی دارن با عدالت. بعد عدالت رو چنان تعریف کنیم که این نسبت رو در دل خود داشته باشه و ما بتونیم این نسبت رو ببینیم در اونجا. ببینید مثال میزنم براتون. من وقتی که راجع به رذایل اخلاقی فکر میکنم، مثلا دروغ گفتن، دروغ گفتن از نظر همه جمیع علمای اخلاق کار زشتی، کار قبیح، اما علی ظاهر ربطی به عدالت نداره. نمیدونم دروغ گفتن بده، اما بدیش این نیست که غیر عادلانه، هر دلیلی داره ولی به عدالت ربطی نداره. شما خیلی فضائل و رذائل رو میتونید شماره کنید که بدیشون سر جای خود یا خوبیشون سر جای خود داره، اما پای عدالت به نون کشیده نمیشه. توجه میکنید مثلا فرض کنید سله رحم، خب رفتن به دیدار خویشاوندان نرفتنش ظلم نیست لزوما، اما رفتنش کار خوبیه، ولی خوب بودن به عدالت خیلی ارتباطی پیدا نمیکنه. در حال یک کار نیکیست برای خودش تا بگیره دلیل ویژه‌ای که خودش داره. اما تا صحبت از استبداد میکنید، خب همه بلافاصله جواب روشن میگن نه، استبداد معلومه که ظلم خوابیده و بنابراین ضد عدالت هست. بعضی از چیزا نسبتش با عدالت و بی عدالتی روشنه، بعضی چیزا اصلا روشن نیست، بلکه به نظر میاد پاک بی رفته و بی ارتباط. اما بنابر تئوری بنده که معتقدم عدالت سایش روی همه فضائل و رذایل اخلاقی گسترده است، که تعریفی از عدالت باید داشت که این تعریف بتونه اون نسبت رو و اون سایه گستری رو تبیین بکنه. از اینجاست که یعنی در این بحث یک پیچیدگی ویژه‌ای پیدا میشه. حالا بتونیم مسئله رو از اینجا شروع کنیم. شما فکر میکنید، سوال از جمع میکنم، شما فکر میکنید علت اصلی این که استبداد بده چیه؟ هر علتی که به نظرتون میرسه به بنده بفرمایید. ما چرا از استبداد میگریزیم؟ چرا تقبیح میکنیم؟ چرا نمیپسندیم؟ و رو ناپسند میدانیم؟ اون سر ناپسند بودنش و قبیح بودنش چیه؟ شما که تا حالا از چنین چیزی میگریختید، این گریزتون رو بر چه مبنایی تبیه میکنید؟
فقط منشه بسیار از وزایله ملت رو ملل کسی وزایل اخلاقی، چون که ذات استبداد به چندین دلیلی که خود کنید این اولی اشاره کردیم به اینجا میرسید. حالا بکنم کنم جاش باشید حالا به علاقه بگم چون
خب چند تا از اون وزایل رو بگیم.
چند از این رضایلی چی؟ نکته به تمامش اینه که مثلا خودتون هم اشاره کردین که حاکم خوب، میگیم حاکم خوبه، این فلانی خوبه، ولی که بعد از مدتی میگیم که خوبی فلانیه، مثلا یکی چیز هست
مثلا بحث تبعیض اینجا خیلی مهمه، یعنی همون بی‌عدالتی و حسرت در یک نگرش اقتصادی. من همیشه عمدتا عدالت اجتماعی مراد بسیاری از این کسانی که در مورد عدالت صحبت می‌کردن دیده، اما مثلا من در آثار شما عدالت سیاسی رو حتی دیدم که معادل واژه مثلا دموکراسی هم قرار داده، یعنی به عبارتی تعریفتون از دموکراسی یعنی برقراری عدالت سیاسی. و این عدالت سیاسی من فکر می‌کنم اصلاً برقرار کنه با همین مسئله‌ای که شما مطرح می‌کنید، یعنی بحث تبعیض، عدم تبعیض در واقع بین شهروندان، بین افراد طبقه بندی شده، افراد طبقه بندی شده از نگاه حاکمان استبدادی و مستبد. این من فکر می‌کنم خیلی مهم باشه که
بله، البته تبعیض که از بدتر مقاصد حاصله از استبداد، همچنان که مدعی و دروغگویی و از این شود که تضییع حقوق و حتی عوض کردن جای مقولات، یعنی به جای این که بگیم حاکم خوبه بگیم خوبی حاکم است، یعنی حاکم نه تنها خوبه بلکه معیار خوبی است و یه چنین تلقی و تصوری رو جا بیندازیم. نه 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 دیگه چه چیزی؟ بله
خیلی خوشحالم که از که به دوزی من خیلی مجرد بکنم که من استبداد کلا کنم با ذات انسان در تناقض، یعنی اون آزادی که ذات بشر هست هست یا با اون سیستم دستگاهی سرچی خودش دوشم کنم استبداد با ذات بشر هم در تناقض باشه. حالا این کلزم به خیلی روی که بده یعنی کنم بنایم با آزادی انسان هم در تناقض باشه.
به این معنی شد به معنی واقعی کلمه را در تناقض بسیم آدمی کشه، چون آدمی به اراده و اختیارش آدمی است و در اقتضای نظام استبدادی این است که یک فرد یا گروه برگزیده یا از پیش خود برگزیده به جای اینکه دیگران فکر میکنند و تصمیم میگیرند و تحمیل میکنند به اونها، گویی حق حیاتی انسانها رو زیر پا میگذارند و تلاش برای آزادی در واقع تلاش برای انسان بودن، تلاش برای بیستن شرافتمندانه و طبیعی.
بله کاملا، یعنی بله خب این که ذات میگید به این معنی که آدمی میخواد مستقل باشه، نمیخواد نوکر باشه و میخواد برای خودش فکر کنه، اندیشه داشته باشه و غیره، و در نظام استبدادی این چیزها دریغ داشته میشه و آدمی رو فروتر میبرند از اون چه که هست و میباید اخلاقا باشه. یعنی نظام استبدادی غیر اخلاقی است، چون انسان رو از استاندارد اخلاقی زیستن میاندازه.
خلق کردن انسان از انسان و
یعنی میبینید یه سطوح بالاتری داره، زور گفتن و اینکه مال شما رو بگیرن یا مثلا خانه شما رو غصب کنن، اموالتون رو مصادره کنن یا چند روزی شما رو زندان کنن، خب اینا همه بده. اینا که نظامات استبدادی به شما حق دفاع از خود ندن، فی المثل بی حساب شما رو متهم کنن، بی حساب محکوم کنن، بی حساب مجازات کنن، اینا همش بده. ولی یه چیز بدتر از این وجود داره، اون چیزای بدتر از اون همین است که به انسان اجازه انسان بودن ندن. حالا شما میتونید گفت شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاد شرف شیر زیان. شیر ولو اینکه شما در قفس کنید و به زنجیر کنید همه شیره، اما فرض کنید یک داروی به شیر تزریق برو کنید که از شیر بودن بیفته، دیگه اون حمله بری و اون زیبایی و اون سلطان جنگل بودن به اصطلاح گذشتگان، شما اینو بگیرید شیر رو بدلش کنید به گربه، شیر رو بدلش کنید به ذره مثلا، دیگه شیر نمانه. این بدتر از اون اصلیه که شما شیر رو در زنجیر کنید. خب باشه، گفت شیر را برگردن زنجیر بود و همه زنجیر سازان میر بود، بازم هنوز میره، هنوز سلطان، اما یه وقت هست که فروتر میره از اون سطح و کلاس حیاتی و وجودی خودش، این بالاتر از اون. خب حالا ما در نظر استبداد خیلی چیزا میتونیم بگیم و خوبه که البته همه اینا رو در خاطر داشته باشیم که واقعا استبداد یه نظامی، همون که مرحوم اقبال لاهوری گفت که یعنی از خود غلامی به سگان پستر اصلا ندیدن که سدی پیش سدی سرخم کرد. آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خود غلامی به سگان پستر است. در واقع این غلامی، این نظام غلامی به تعبیر مرحوم اقبال لاهوری، این اون بدترین چیزیست که شما در نظام استبداد میدید. اما بنده همه این را چه قبول و شاید بیش از اینم بشه در باب استبداد سخن گفت و گفتن، وقتی هم که خیلی بالا میگیره یعنی شکل فاشیستی و اینها پیدا میکنه دیگه این عوارض به مراتب آشکارتر میشه. اما من از یک حیص دیگه ای و از یک چشم دیگه ای مایلم که در استبداد نظر کنه تا ارتباطش رو از یک راه تازه ای با عدالت یا بی عدالتی پیدا بکنه. ببینید نظام استبدادی علاوه بر تمام این مقاصد و رضایلی که براش بیان کردیم، یک لازمه دیگری هم داره، یک مقصدت دیگری هم در دلش خوابیده که با استقرار نظام استبدادی اون مقصدت هم آشکار میشه. اون چیه؟ اون حجم عظیم دروغیست که توی جامعه جاری میشه، حجم عظیم بیخبری یا جهل مرکبی است که پدید می‌آید. نه فقط جهل بلکه جهل مرکب. جهل مرکب این انسان نداند و نداند که نمی‌داند. بیخبری خود جهل ساده. جهل مرکب یعنی این که من به شما یه اطلاعات غلطی تزریق بکنم که شما تصور کنید که عالم به موضوعید، در حالی که نه تنها عالم به موضوع نیستید بلکه معتقدید که خیلی هم عالم این موضوعی، یعنی واجد یک جهل مرکب. به نظر من این یکی از مقاصد بزرگ نظامات استبدادی است که شما رو از دسترسی داشتن به اطلاعات صحیح محروم میکنه. این بستگی داره شما در چه دورانی زندگی میکنید. در دوران 300 سال پیش اگر زندگی میکردید، خب میزان اخبار اطلاعات منتشر در کشور در جامعه که بودید حجم معینی داشت، دسترسی به اونم راه‌های خاصی داشت و دولت استبدادی و حکومت استبدادی شما را از اونها منع می‌کرد. امروز البته این قصه بسیار آشکارتر و وقت استبداد نهان داریم، استبداد آشکار داریم، قلدری و زورگویی اوریان داریم، قلدری و زورگویی غیر اوریان داریم، اینا همش هست. اما این مفسدت در همه اونها نهفته است که شما رو نه از طریق زور گفتن، از طریق بیخبری در واقع سلب انسانیت میکنه. چون آدمی تو فکر دیگه ای برادر، تو همین اندیشه با بقیه خود استخوان و ریشه، اگه این اندیشه ما در اختیار یک مفسد قرار بگیره از اون طریق دستکاری بکنه تو ذهن ما، کشت و زرع بکنه، اون وقت این مزرعه وجود ما پاک عوض خواهد شد و از اون پس خارها و گلهای تازهی در اون خواهد روید و ما اصلا موجود دیگه این میشیم. توجه کردید؟ و نظام استبدادی به نظر من از این حیث و از حیث قدرتی که بر این زمینه داره باید او رو خیلی نظام رزلی دانست، علاوه بر مفاسد و رضایل دیگه اونا کار نداره. ببینید حد دروغ پروری نظامات استبدادی گذشته چی بود؟ همین بود که چهار تا شاعر مداح داشتن که اینا جناب سلطان رو به عرش اعلا می‌بردند و اون چیزایی رو می‌گفتن که همه ما بالاخره هر چند بی اعتناب شاعری باشیم و شعر باشیم، چند تا از اون جاوه‌هایی که این شاعران مداح گفتن بالاخره یادمونه و می‌دونیم. خب این دروغ بود دیگه، این که معلومه دروغای شاخدار آشکاری بود، اما قبحش ریخته بود و گفته می شد. بعضی هم باور می گفتن من 100 درصد اینو درست باشه، یه 5 درصدش هم درست باشه، پس اون اعلی حضرت در خبری یه خبری یه چیزی هست که شأنی از شؤونات رو داره برای خودش و غیره. این دروغایی بود که اون موقع بود. یا اینکه وقتی تاریخ می نوشتن خب شما این ناصف و تواریخ سپه رو به دوران ناصف سیشان نوشته شده و جاهای دیگه ببینید، اینا ها بالاخره با ملاحظه مصالح سلطان اینا رو می نوشتن، چون بعدا می خواستن تقدیم سلطان بکنن، نمی شد که همه چیه بریدی نیستن دیگه، بالاخره اخبار رو مجبور تحریف کنن، این مقدار از تحریف و دروغ وارد می شد. اما در زمان ما البته این داستان عرض عریضی داره، خیلی دامنه وسیعی داره. حتما در اینجا در واقع میخوام بگم که استبداد رو که ما عین بی‌عدالتی میدونیم به چند دلیل باید اون رو نظام غیر عادلانه بشمریم. یکی از دلایل مهمش اینه که یک نظام دروغ پروره، یک نظامیست که به دلیل ساختاری که داره اصلا به تحریف و تشبیه اخبار و اطلاعات و معلومات دست میبره و این ازش سلب ناشدنیست، یعنی اصلا نمیتونه غیر از این باشه، اگر غیر از این باشه باید خدافزی کنه بره، باید خدافزی کنه بره، این اصلا روز دروغ ساخته میشه در واقع از اینه که اون شخصی که اون بالا نشسته دروغای دربارش گفته میشه تا او رو شایسته اون منصب و مقام بکنن، ها دروغای پایین‌تری و انواع دیگری از دروغ که توی جامعه پخش بشه تا بیخبری که بر مردم باید تحمیل بشه، ها دروغهایی که باید در ذهن مردم جا بیفته، همون مفهوم ایدئولوژی یعنی شعور کاذب به تعبیر مارکس که نظام واژگونه و وارونه موجود رو نظام سالمی ببینن و بینگارن و در دل زندگی بکنن. میدونید یک چنین چیز محرفی از بن وارونی باید عادی و طبیعی و سالم نشان داده بشه و این دستگاه دروغ پردازی بزرگی میخواد. این دروغ پردازی رفته رفته اصلا جزء نظامات اون سیستم میشه، اینجوری نیست که 5 نفر اون پشت نشسته باشن دروغ ها رو تولید کنن، همه یاد میگیرن، همه یاد میگیرن چه چیزایی رو بپوشونن، چه چیزایی رو بگن، به چه اندازه بگن، به چه زبانی بگن و اینا. میدونید دیگه رفته رفته اصلا شیوه و خوی همگانی میشه، همه بدل میشن به موجوداتی که به درجات اهل تحریفن، یا خودشون این کارو میکنن یا ذهنشون اصلا این تحریک رو پیدا کرد. روزنامه نویسی اینجوری میشه، معلم مدرسه اینجوری میشه، استاد دانشگاه اینجوری میشه، واعظ بالای منبر اینجوری میشه، واقعا اینجوری میشن. اصلا اینا خود به خود تو این مجموعه همه کج و کولن، یه جوری توجه میکنید غیر طبیعی و ناتراشیدن و این ناتراشیدگی اینقدر زیاد میشه، اینقدر عمومی میشه که دیگه عین تراشیدگی و موزونیت محسوب میشه. مثل اون بابایی که میگن رفت به یه شهری که همه تنشون میخاروندن، چون این نمیخارون گرفتن کنن شما معلوم مریضی به شهر ما اومدید. توی اون نظامات استفاده همه تنشون میخاروندن اما فکر میکنن این تن، این خارش تن عین سلامت بدنه و عین بهداشت لازمیست که باید داشته باشد. باری من میخوام از اینجا با این توضیحات بزنم، یک پلی بزنم میان عنصر دروغ و مفهوم بی‌عدالتی. ابتدا که من عرض کردم که دروغ هیچ ربطی با عدالت نداره، خب به نظر ساده میاد و بدیهی که بله دروغ بده اما دلیل بدیش هرچه هست به سوی ظلم و عدل نیست، چیزی دیگر است. اما الان دارم خدمت شما میگم که نه، نظام استبدادی که ما او رو یک نمونه برجسته بی‌عدالتی میدانیم، واقعش اینه که سر بد بودنش همین دروغ پروریشه. به طور که اگه نظام استبدادی این کار رو نمی کرد خیلی که از رضایل هم نداشت. اگه این دستکاری که تو ذهن میکنه و در زبان میکنه، این دروغایی که در خاطرها میکاره مینشانه و این تحریف شخصیتی که نه فقط ذهن رو عوض میکنه، شخصیت عوض میکنه، اگه این کارو نکنه سرپا نمیمونه، باید بذاره بره. با یه چنین نظام اطلاعاتی واژگون و پردروغی که میتونه سر کار بمونه، توجه میکنید اون زوری هم که میاره به خاطر اینکه این نظام دروغ واژگون نشه، یعنی مردم پی نبرن که اینا دروغه، چون اگر عموم مردم پی ببرن واقعا اون ساختار خوب میریزه و باقی نمیمانه. این نظام بسته، نظام بسته، نظام بسته اطلاعاتی، جامعه بسته اطلاعاتی وقتی پدید آمد، کمترین رخنه، کمترین شکاف یکی بخواد شما در رو بیاندازید، با بزرگترین ریاکشن ها مواجه میشید، چون دروغ رو فاش میکنه، دروغ بزرگ رو فاش میکنه و فاش شدن اون دروغ همان و فرو ریختن اون نظام همان اساس برای این بود. لذا بزرگترین رذیلت دستگاه و نظام استبدادی این دروغ سازی و دروغ پروری و دروغ گستریه. بقیه فرع بر اینه واقعا. و اگه این باشه و این خیلی چیز مهم نیست، یعنی به ما یه درسی میده، یک سر قشته، یک کلیدی به دست ما میده که ظاهرا این دروغی که ارتباطی با عدل و بی‌عدالتی نداشت داره ارتباط پیدا میکنه و ارتباط محکمی هم پیدا میکنه و اون تئوری قدری داره جا باز میکنه و پذیرفتنی تر مینماید که چی؟ که همه رذایل اخلاقی با عدل و بی‌عدالتی نسبتی دارن. اینطوری نیست که بعضی ها بی‌طرف بمانن، بی‌نسبت بمانن، اینجوری نیست. دور یا نزدیک، مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا میشه و دروغی که از اون به ظاهر بی ارتباط تری میشه که شما حالا میتونید مشاهده بکنید که یک نسبتی داره. این مطلب اول که به نظر من اهمیت داره دانستنش. اون مطلب دوم اینکه شما حالا به روند محاکمات قضایی نگاه کنید. متهم رو به دادگاه میارن و او رو تفهیم اتهام میکنن و از اون میخواهن که از خودش دفاع بکنه و قاضی یه پرونده و دادیار او و دیگران نهایت کوشش رو علالفرض و عمل میارن که حقیقت مسئله رو کشف کنن که واقعا اتهامی که متوجه شخص متهم هست حق هست یا نیست و بعدم فصل خصومت کنن، بالاخره حکم میدهند و ماجرا رو فیصله بدن. اگر حق نیست به حقداری برسه، اگر مجازاتی به مجرمی برسه و غیره. این ساده شده یه قصه است که توی دادگاه اتفاق میفته. ببینید در اونجا واقعا قاضی، دادیار، وکیل، متهم، مجرم، اینا همه دنبال چی هست؟ تمام این کارهایی که میکنن برای چیه؟ برای اینکه به حقیقت مطلب برسن بزنه، واقعا ببینن که اتفاقی افتاده یا نیفتاده، کسی دزدی کرده یا نکرده، قتل کرده یا نکرده و حق کسی رو کار هر حق میخواد باشه سلب کرده یا نکرده. یعنی در واقع مایلن که یک یا چند تا گزاره صادق، چند تا مطلب راست نه دروغ اینجا بشنم. این در واقع تمام دادگاه دنبال این هستش که اگه دروغ‌های در کار کنار بزنه، اگه راست‌های وجود داره اینا رو پیدا کنه. بلازمه یعنی تمام جریان عدالت برای اینه که ما دروغ‌ها رو کشف کنیم که چیه. بنده‌ای که متهمم معلومه من از خودم دفاع می‌کنم، این دفاعیات من ممکنه متضمن دروغ‌هایی باشه دیگه. من راست نگم، حقیقت رو بپوشونم نگم. خب کلی کار، یعنی شیوه ها به کار گرفته میشه. مثلا از آزمایشگاه میخوان که جواب فلان آزمایش رو بده. چنین چرا؟ تمام اینا برای کشف حقیقت. کشف حقیقت یعنی چی؟ معنای سادهی داریم که یعنی اگر دروغی خلافی در این میان هست کنار زده بشه و افشا بشه و حقیقت فاش بشه. ما در جریان محاکمات قضایی به خاطر عدالت گستری مجبوریم که به حق مطلب و حقیقت قضیه برسیم. مجبوریم که دروغ‌ها و خلاف‌هایی که اونجا وجود داره کشف کنیم و کنار بزنیم تا حقیقت آشکار بشه. در اونجا هم شما می‌بینید که دروغ چقدر به بی‌عدالتی منجر میشه. یعنی هم از این که قاضی سهل‌انگار باشه، وکیل زبردست باشه و چهان بکنه و بتونه به هر حال اون رو که میخواد جا بیاندازه، مجرم پنهان کار باشه که معمولا هستن بالاخره هر دروغی در اونجا به یه نوع بی‌عدالتی مرتبط خواهد شد. یعنی یه ارتباطی دوباره شما بین دروغ و بی‌عدالتی پیدا میکنید. مثال دارم میذارم تا باز ببینید. و در اونجا راستی با عدالت باز ارتباطی پیدا میکنه. بدیهی است که ارتباط پیدا میکنه. اولا راست گفتن به عدالت منتهی میشه. ثانیا اجرای عدالت متوقف است بر کشف حقیقت به مقدار محدود که باز متضمن عنصر راستی است. مثال زیاد میشه زد. من دیگه حالا از مثالها میگذریم. من فقط میخواستم یه چیزی رو اینجا جا بیاندازم، روشن کنم، و اون رابطه بین راستی و عدالت یا رابطه بین دروغ و بی‌عدالتی. فضیلت‌ها و رذیلت‌هایی که به ظاهر بی‌طرف میان اما در واقع ارتباط زیادی دارن و قابل انکار نیست این ارتباطشون. این رو من فقط می‌خواستم بگم. نسبت به بقیه فضائل و رذایل دیگه هم همین تحلیل رو میشه داد. توجه می‌کنید همین تحلیل رو میشه داد تا معلوم بشه که چگونه این عدالت سایش روی سر همه اینا گسترده است. یک چیزی رابطه بین صدق و عدل هست. همون روش هایی که ما برای کشف صدق به کار میگیریم همون روش ها رو برای اجرای عدالت هم به کار میگیریم. همون روش هایی رو که برای منع از دروغ به کار میگیریم همون روش ها رو باز برای اجرای عدالت هم به کار میگیریم. اینا با هم دیگه مرتبط هست. من میخوام نتیجه بگیرم که خیلی علائم وجود داره که نشان دهنده بی عدالتی. فقط این نیست که شما ببینید زور میگن مثلا یا زندان ها پره و امثال این یکی از علامت هاست. یه جامعه پر دروغ به نظر من بهترین نشانه این است که عدالت این جامعه وجود نداره. ممکنه شما این رو معیار نبینید، شاخص نبینید، اما من میخوام شما بگم واقعا یک شاخص. و هر رذیلت اخلاقی دیگری هم اگر شروع داشت و رواج داشت باید به شما بگوید، یعنی شهادت میدهد بر این که باز در اون مجموعه بی‌عدالتی حاکمه. مطابق گمان من یکی از اون بارزترین و بلینترینش همین ناراستیه و عدم صداقته و کمبود صدقه و حجم زیاد دروغه، حجم زیاد تبلیغات باطله که اینا بهترین نشانه است و شما رو میتواند راهنمایی کند به ماهیت و ساختار جامعه‌ای که در اون شما زندگی میکنید. اون وقت برای اینکه مسئله رو ما حل کنیم یا به طرف عدالت بریم باید ببینیم که ریشه هایی که این رذیلت ها رو ایجاد کرده کدام هست. که این ریشه ها همش هم به جمعه ریشه های نفسانی نیستن یا اقتصادی هن، اجتماعی هن، خیلی از اینجور عوامل دارن، انگیزه ها دارن. اینا رو باید دونه دونه کشف کنیم و بکشیم که از ریشه به اصطلاح با اینها مبارزه و مقابله کنیم. وقت در اونجاست که میتونیم تا حدودی مطمئن بشیم به این که در حال به عدالت نزدیک میشیم و به عدالت دور میشه. خلاصه حتی من این است که در عدالت اجتماعی فقط دنبال توزیع ثروت نرید. ببینید اینا تعریف های ساده مطلبه. عدالت اجتماعی اینا ریشه های خیلی عمیق‌تری داره. علائم خیلی روشن‌تری هم داره. بودنش و نبودنش. توجه بفرمودید. و اینکه مثلا شما شنیدید میگن مثلا تو جوامع غربی دروغ کمتره، واقعا کمتره، یعنی احساسش اینه. یا اگرم که تو دروغ بزرگی بگه خب ما چشو میگیرم دیگه. حالا بنده اداره میکنم که آدم ها اونجا کرشتن مثلا یا گناه نمی کنن، نه اینطوری نیستون هم بدیه و خوبیه رو خودشون دارن. ولی همین کم بودن دروغ و اینکه آدم احتیاج پیدا نمی کنه به اینکه یا دروغ بگه، یه خودش نشانه این هستش که یه جاهایی یه مشکلاتی ظاهرن حل شده
که خب این آدم رو به عدالت نزدیکتر میکنه دیگه، و بنابراین حاجت به دروغ گفتن باقی نمونده. اگر یه روز شما خیلی بودید مشاهده کردید که تو اون جوامع فی المثل دروغ زیاده، اون وقت باید بدانید که کار از ریشه عیب کرده و علی رغم همه ادعاها ما با یه جامعه ای رو بروی که متاسفانه عدالت در اون ریشه دار نشده یا ریشهش برکنده شده. به حال خلاصه حرف من در جواب سوال شما و در باب عدالت این بود که یک رفت و نسبتی است بین عدالت و صدق، و میتونیم ما عدالت پر رو آزادی تعریف کنیم، میتونیم از روی چی ایفا و استیفای حقوق تعریف کنیم، میتونم از روی صدق تعریف کنیم. و این تعریفی بود که من الان کوشیدم که براتون بیان کنم. دیگه حالا با شماست که
خیلی میشه که ارزم بزرگ. من فقط چند سوال اینجا هنوز دارم هست. اون اینه که در صورت این مقداری حالا اگر بخوام وارد بحث تفاهم سیاسی تقدم عدالت در آزادی بشیم، متقدی نظارت بر عدالت یا به عبارت توزیع عدالت در یک جامعه چه ارگانی میتونه باشه، چه بخشهای دولت، بعد چه دولتی، دولت فربهی که بعد این چه نسبتی با اون مباحث به اصطلاح وارد بحث سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی لیبرال دموکراسی میشیم نهایتا، متولی چه ارگانی هست که تضمین بکنه به اصطلاح رعایت عدالت در جامعه رو، توزیع صادقانه عدالت در جامعه رو که نهایتا به آزادی هم دست وارد نشه.
ببینید شما در مقام طراحی یک حکومت مواد خیلی زیبایی رو میتونید روی کاغذ بنویسید. ما میتونیم قانون اساسی خودمون رو کپی کنیم از روی بعضی از کشورها که میپسندید قانون اساسی اونها رو، این کار مشکلی نیست. اما که تو قانون اساسی خودمون هم ما مقدار الگو گرفتیم از کشورهای غربی و همین شورای نگهبان غیره، اینا چیزای تازه نبود که قانون اساسی فرانسه بود یا مطالب دیگری، و نوشتیم میتونستیم از اینم آزادتر بنویسیم و تمام نکات نیکویی که در قانونهای اساسی جهان وجود داره همه رو گردآوری کنیم و درد کنیم در نه. ولی قانون های اساسی چرا مورد عمل قرار نمی گیرن؟ چرا این مواد زیبایی که روی کاغذ نوشته میشه اینها به عمل در نمی گیرن؟ برای که اونا زیبا نیستن. خب چرا هستن واقعا؟ زیباییشون در انکار نداره، وقتی که شما اونها رو بیان میکنید دل همه رو می رو باید، اینقدر جذاب هم، اینقدر جلوبان کسی نیست در مقابل اونا زانو نزد. مهم اینه که چرا اینا اتفاق نمیستن، به تعبیر ساده امروزی ما چرا پیاده نمیشن، چرا پیاده شدنی نیستن. از اینجا را ما باید مورد بحث قرار بدیم. یعنی شما اگر فکر کنید که ما مواد نیکوی رو و عالی و مهمی رو رو کاغذ نمیستیم، به دست یه عده میدیم و میگه که شما مسئول اجرای اینا، فکر نمی‌کنم هیچ کدوم ما گمان کنیم که کار به اینجا تمام میشه. خب نمیشه دیگه، و در عمل میبینیم که جدبارترین حکومت ها هم میتوانند بنای خودشون رو بر همون اصول بگذارن یا بدون شرمندگی منحرف بشن، تحریف کنن و تحریفشون رو هم توضیح کنن. پس در واقع آزادی و امثال اینها همش از قانون و نوشتن قانون بیرون نمیاد. یک سازوکارهایی، یک عللی در متن جامعه وجود داره که اینا میزان آزادی و عدم آزادی رو تعیین میکنه. یعنی این نیروهای متجاذبی و متخالفی که در اجتماع هستند، از این نیروها هم که من عرض میکنم اهم است، از نیروهای فکری، نیروهای اقتصادی، نیروهای مالی، نیروهای نظامی، نیروی تبلیغاتی، نیروی زبانی، همه این دو چیزا، نیروی سنت یعنی گذشته یه پر اقتداری که در یه جامعه وجود داره و این سلطه و هیمنش محفوظه و کارسازه، این نیروها دائما در کشمکش هم با یک دیگر و ما توی شکافی که از در جنگ بین این نیروها پیدا میشه در اون شکاف ها زندگی میکنه در و راه خودمون رو پیدا میکنیم و به جلو میگوشاییم. مسئله اینه. بنابراین در این که جامعه آزادی هست یا آزادی نیست، فقط نمیتونیم به دنبال قانون بریم، به دنبال حکومت و حکومتگران بریم، به متن جامعه هم باید ما نظر کنیم و ببینیم اصلا اون عوامل موجود در جامعه اجازه چه مقدار از آزادی، اجازه چه مقدار از عدالت رو به ما میدن و فضا رو چقدر باز میکنن. ما یادمون نره بالاخره حکومتگران کم و بیش از دل مردم برمیخیزن دیگه. حالا ممکنه که یه مطامعی و احوایی و اغراضی داشته باشن، اما دیگه همین مجموعه در واقع اینا رو پدید میاره دیگه و نباید توقع خیلی زیادی از حکومتگران داشته باشیم که راهی رو باز کنن که این راه در جامعه زمینه ندارد و طالب نداره و نمیتواند به اندازه کافی گسترده بشود. راه رو میبندن. حالا انگیزه های بستن زیاده، اما خب اتفاق میفته دیگه. یادتون باشه لیبرال ترین جامعه ها در تئوری بناشون بر این است که همه چیز رو به امتحان بذارن و پس از امتحان اون رو بپذیرن، اما در عمل این اتفاق نمیفته، برای اینکه همون جامعه لیبرالی یک سنت هایی رو پدید میاره که این سنت ها کم و بیش یک ساختار صلبی رو به جامعه تحمیل میکنه. توجه میکنید و دیگه وقت بیرون از این ساختار صلب رفت رفت عمل کردن ناممکن میشه. شما ببینید مثلا در آمریکا شما بالاخره برای اینکه رئیس جمهور بشید یا باید عضو این حزب باشید یا باید عضو اون حزب باشید، نه اینکه به شما اجازه ندم که یه آدم حزبی باشید و ثبت نام کنید یا آدم آزادی باشید، اما شما از همه اول هم میدونید که احتمال برنده شدن صفره. توجه میکنید یه ساختاری که افتاده، این ساختار رو ما نمیگیم کسی تحمیل کرده، اما بالاخره جامعه وقتی که پیش میره در حال حرکت رفته رفته مثل آتش فشانی که مواد مذابش خورده خورده سخت میشن، منجمد میشن، دیگه شکل پیدا میکنن و این شکل سختی که پیدا میکنن اجازه هر مانوری و هر حرکتی رو به اعضای جامعه نمیدن. این اتفاقا همه جا میفته، در جوامع دیکتاتوری دیده و دینی و اینا هم البته به شکل خودش و مطابق مقتضای خودش این اتفاقا میفته. من خلاصه حرفم این استش که بودن و نبودن آزادی در یه جامعه یا عدالت در یه جامعه بخشش به قانون و به حکومتگرا برمیگرده، مقدار زیادیش به خود آدم های جامعه برمیگرده. بالاخره شما ببینید در هر جامعه که فرض میکنیم دیکتاتوریه، که این جامعه حکومتگرا از کجا میاد؟ از خود همون جامعه. عوامل اون حکومت از کجا میاد؟ از همون جامعه. زندانبان ها از کجا میاد؟ از همون جامعه. شکنجه‌گرا از کجا میاد؟ از همون جامعه. ساواکش، دستگاه امنیتیش از کجا میاد؟ از همون جامعه. از آسمون و کره مریخ که نمیاد، با همین هم دیگه. حالا ما که نمیتونیم بگیم اینا یه اقلیت، نه اینا یه اقلیتی نیستن که از پیش یه قلعه نگرشون داشته باشن یه مثلا در قلعه رو واکنن، اینا از خود جامعه انتخاب میشن، میان بالا، میان رو، مورد استخدام قرار میگیرن. یه چیز مهمی است، ما یه وقتا نمیخوایم باور کنیم که یه جامعه استبداد پروره، فکر میکنیم که حکومت استبداد پروره، اینطوری ها نیست به نظر من. اقلش اینه که هر دو طرف رو بعد براشون سهم قائل شد. یه سنت استبدادی، یه گذشته استبدادی، یه ذهنیت‌های استبدادی، اینا همین چیزا رو پدید میارن در عمل. توجه میکنید در عمل پدید میارن. روحانیت ما، شما آزادترین لیبرالترین قانون اساسی جهان رو به دستشون دارید، جون به جون اینا بکنید، اینا اصلا با آزادی نسبتی ندارن، رابطه ندارن، سابقه ندارن، هیچی ندارن با این. لذا نمیشه تو دست اینا بیفته، همین میشه که در اومده. شما حالا اینو چی اسمشو میذارید، هر چی اسمشو میذارید، من میخوام بگم که فکر نکنید که آزادی پروری کاری که حکومت میکنه یا استبداد پروری. من میخوام بگم هر دوتاشو، بیشترشو از این ور ببینید تا از اون ور. اون برم به یه معنا انعکاس و معلول این طرفه، فرضمون این ممکنه ما رو خوش نیاد، برای که ما همیشه مایلیم همه خوبی ها رو خودمون نسبت بدیم، بدی ها رو دیگه موجودی دیگری که یه جای دیگه نشسته و مجسمه یه زشتی ها. ولی خب اگه بخوایم منصفانه نظر کنیم، منصفانه نظر کنیم به خاطر اینکه به حل مشکل نزدیک بشیم، به علاج ما نزدیک بشیم، خب بعد همه واقعیت رو ببینیم دیگه، یک چشمه و یک جانبه نگاه نکنیم. در یه مجموعه که بالاخره با یه سننی، با یه آدابی، با یه آموزش‌های ویژه‌ای بار اومده، بدیهی است که این اتفاقات هم میفته. و به قول سعدی گفت که روزگاری مهری نشسته برده، بیرون نمیتوان کرده لرا به روزگارا، این میکشه تا این که زایل بشه. این هیچ کدوم معنی شده
زایل بشه دکتر، یعنی همیز باید هزار سالی آرازه
بایدی وجود نداره، اما صبوری هم شرطه. بله صبوری هم شرطه و کارم مشکل. بله شما جهت آرازه اون یعصه اون یعصه. ولی خب این حقیقت داره دیگه. این معناش این است که ما نهادهای مدنی رو باید خیلی تقویت کنیم تا ذهنیت‌ها رو تشخیص کنیم، توجه فرمودید. و این مفاهیمی که ما طالبشیم، عاشقشیم، اینا تا گسترده‌ای پیدا نکنه، تا وسعت پیدا نکنه و در دل عموم ننشینه، به نظر من در عمل ما ناکام خواهیم. یه چیزی باید اینقدر پخش بشه، اینقدر بدیهی بشه که دیگه همه به صرافت طبع و به بداهت ذهن طالب او بشن و از اون طریق بتونن اون رو طلب کنن و پیگیرش باشن. در غیر این صورت یک کالای زینتی مثلا به نظر خواهد آمد که خب خوبه داشته باشیم، اما نداشتیم هم جوشی نمیزنیم براش، اصلا زیاد نمیشناسیمش که چیه. به ما گفتن خیلی خوبه، ببینید مشروطه. خب چرا خانه گرفت؟ برای اینکه خیلی مشروطه رو اصلا نمیشناختن چیه، اصلا نمیدونستن چیه. یک معلمی ما داشتیم میگفت اون اوائل وقتی میگفتن مشروطه، از بعضی که میگفتن میگفتن مشروطه یعنی خود بسون در منزل سنون سنگک داغ خود دو تا سیخ کباب برگ میدن، این یعنی مشروطه. خب واقعا به این شکل این مشروطه ای که درک درستی ازش نبود، بعدم که توش مشکشی کردن و اون یکی گفت مشروطه و گفت نه مشروطه مشروعه و گفتن صد تا قولم در بارش در آمد و اصلا همون اندک افرادی هم که اینو میشناختن اونا هم دوچار تشویش ذهنی شدن و شبهه و فکر و اختلال و اینا. خب این مشروطه چون همه گیر نشد، واقعش اینه که دوامش و بقایش تضمین نشد به زمان معنی مطلب این بود. تازه امروز ما در وضعیت زندگی میکنیم که گسترش اطلاعات قابل قیاس داشت. اون روز مگه چند تا باسواد بودن، چند تا روزنامه خون بودن، چه خبر بود و چه انتظاری بود که از مشروطه بخوان دفاع بکنن یا بفهمن که در عمق این معنا چه میگذره. به علاوه خود مردم طالب عدالت بودن برای اینکه ظلم شاه رو دیده بودن. بعد آقایون علما آمدن گفتن نخه عدالت اسلامی. آخه عدالت اسلامی چیه دیگه؟ بخه اینا طالب عدالت بودن. عدالت هم یعنی اینی که زور میگه خب بره دیگه، زور نگه، یعنی چوب گرون فروش رو یه کسی که مثلا گندم گران به دستش اومده، نون گرون به مردم داده، اینو بگیرن و کلش ببندن و چوب بزنن و مردم رو بیهوده دستگیر بکنن و تو خیابون به بیهوده ببندن، خیلی به وضوح مصادیق بی‌عدالتی رو می‌دیدن و طالب رفع این بی‌عدالتی‌ها بودن. اومدن یه عده‌ای این وسط و یک پوشش ذخیری از یک مفهوم ناشناخته‌ای به نام عدالت اسلامی روی این درک ساده اولیه مردم انداختن و از همینجا ابهام و تاریکی آغاز شد. من واقعا در قصه مشروطه حالا ندارم بالعرض و تو پرانترس میگم اصلا انحراف رو از همینجا میدونم. ببینید هیچ لازم نیست که انسان دماغ و انسان در درک بی عدالتیش پای تئوری پیچیده رو وسط بیاره. ترجمه میکنید شما تو خیابون که دارید میگید کسی برسه به زور حکوت شما رو در از شما بگیره، شما خیلی راحت میفهمید این کار خلافیست و بی عدالتیست و داره زور میگه و ظلم میکنه. هیچ لازم نیست که شما تئوری های پیچیده مالکیت رو بلد باشید، تئوری های پیچیده عدالت رو بلد باشید، علم کلام اسلامی و علم اخلاق اسلامی اینا لازم نیست. یک چنین ماشینری بزرگی از این مفاهیم رو اگه بیارید اصلا شما یادتون میره که کتکون رو در بردن از سرتون بردن. نقل اون قصه اون فقیرزاده میشه به اون امیرزاده که در گلستان سعدی نقل میکنه، میگه امیرزاده یا فقیرزاده رفته بودن سر مزار پدرشون. مزار پدر فقیرزاده یه قبر ساده بود که سنگ هم نداشت و خاک بود. اون امیرزاده خب قبر مجللی داشت و یک سنگ مرتفع هم روی قبرش انداخته بودن و جامعه های فاخر انداخته بود. اینا با هم صحبتشون بود. اون امیرزاده خیلی تفاخر میکرد با این فقیرزاده که ما چنین و چنان. خب همه اینا که گفتی درست، ولی روز قیامت پدر من روز تا پدر تو از زیر این سنگا بخواد خودشو تکون بده بابای من به بهش رسیده. حالا ببینید یه وقتا این سنگینی ها اصلا مانع حرکت میشه دیگه. شما برای درک بی عدالتی درک با پوست و گوشت خودتون اصلا احتیاج به استقلال اوریان ندارید. زور اوریان آدم میفهمه یعنی چی، همه میفهمه اصلا هم انسان هم این انسانیت اینو و انسان نشون میده با چشمش ببینه با گوشت و پوست و خونش احساس میکنه. کسی رو که بگیرن بی جهت شلاق بزنن، بی جهت مثلا پس به زندان بیاندازن و غیره. حالا شما واقعا درک اولیه مردم و انگیزه نخستینشون برای طلب مشروطه عدالت خانه بود دیگه. اصلا کسی پارلمان نمیگفت بعدن این چیزا در اومد. اول میگفتن آقا عدالت خانه میخواد. عدالت خانه هم چی بود؟ یعنی عدالت به ورزه دیگه، عدالت رو برقرار. عدالت چی بود؟ همینی که ما با پوست و گوشت رو احساس میکنیم. زور، زور اوریان. این که ما میفهمیم که خیابون داریم این رفی خودمون میگیرن یا مثلا فرض کنید اموالمون رو پادشاه حبس کرده قصد برسنن این راحتی چی میفهمیدن دیگه. تجار مثلا راحت درک میکردن مالیات های سنگینی که میبرستن، گمرک های بی خودی از این شهر به اون شهر گمرک بود، گمرک فقط سر مرز نبود. این مال و تجارهی که این تاجر میخواد از تهران مثلا حرکت بده برسه تبریز 10 جا باید این گمرک میده، 10 جا جلوشون میگرفتن و همینطور باید پول رشوه فلان فلان. ببینید خب این شخص میفهمه که این قاعدهش نیست، این درست نیست. برای اینکه رفع این بی عدالتی بشه اینا طلب عدالت کردن، طلب عدالت خانه کردن. بعد یه مرتبه سر کله علما پیدا شد. آقایون علما اومدن گفتن نه خیر، عدالت اسلامی مشروطه مشروعه. آقا یک مفهوم ساده رو تبدیلش کردن به یک مفهوم پیچیده‌ای که هیچ تعریف روشنی هم نداشت. برای اینکه مشروطه مشروعه واقعا هیچ تعریفی نداشت، اصلا هیچی نداشت و یک تضادی هم در درونش نهفته است. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی رو. آخوند خراسانی خوب می‌فهمید، ایشون فقیه بود، مشترک بود، مرجع بود، ولی حرفش این بود خب نفر آقا مشروطه به همون معنی مشروطه، یعنی به همون مفهوم سکولاری که داره همون درسته. ترجمه کنید این بحث بسیار روشن‌بین بود ولی حرفش نگرفت دیگه، نگرفت. کسان حرفشون گرفت که اون تشریح ها و ابهام ها رو پیش آوردن. یک چیز عجیب پیچیده تاریک پر از ظلمتی شد که این امر تاریک بدیهی بود که نه خودش روشن آفرین بود و نه میتوانست ادامه پیدا بکنه. شلوغ شد و مبهم شد و تاریک شد و دعوا شد و به این نزاع‌های فقهی و کلامی و اینا منتهی شد یا آلوده شد و در عمل ناکام ماند چنان که می‌بینیم. خب یکیش این بود که این مفهوم مشروطه و بی‌عدالتی که ابتدا مفهوم روشنی بود تاریک شد، دومش هم که گسترده نشد، همه‌گیر نشد و این همه‌گیر نشدنش خب باعث شد که یک پشتیبانی عامه‌ای براش نباشه و یک فرهنگ از دل او بیرون نیاد و یک نوع انجذاب و خلوت نسبت به این امر حاصل نشه و به این ترتیب ناکام بگونه یه مرتبه از توش دیکتاتوری اقتداری سر براره مثل رضا شاه رو و همه چیز رو بزنه و بشکنه و بشوره و بریزه کنار رو و آب کاچه رو دست همه بریزه و فراموش کنید اون چرا که رضایش بودید. ببینید ما از همه اینا درسی که میگیریم این است که این فرهنگسازی و فرهنگ پروری و مفاهیم ساده رو، نه مفاهیم پیچیده رو، مفاهیم ساده رو برای خلق خدا تبیین کردن و عشق اینها رو در دل اونها انداختن کار بزرگی، جهاد بزرگی شدن و همینا میتونه برای ما صدر اشتاز باشه. فقط این صورت پاره از بحثا در این سطور خیلی عالی و بالا باقی میمونه که فی نفسه خوبه، اما معلوم نیست که در عمل و در آن مردم ارمغانی به بار بیاره و دست اونها رو بگیره و گرهی از مشکلاتشون رو بسازه.
سوال دوستان
اگه این نتیجه بتونی رابطه کاملا مستقیم بین صدق و عدالت وجود داره، برابر این مجموعه فرهنگ یا آموزه هایی که به نوعی باعث میشه به دروغگویی انجام در یک مردم باعث نهایتا وجود به بی‌عدالت میشه. این که چرا یک فرد در حقیقت دروغ میگه میتونه با محل برده برد باشه که اگه شاید این کابوس کنیم باز بیستیم به اینجای که اون فرد در که انتخاب آزاد دوشار مشکل میده. من اگه دو تا امکان دو جواب داشتم به طریق که از جواب اگه جواب آ رو میدادم و طلب با من برخورد میشده نهایتا اجبارا جواب به دروغ بوده را میخواد در مقابل برسا آید شده. بنابراین مجموع آموزه هایی که ما رو معتوب حالا که فضای سنتی فرهنگی که ما رو مجبور میکنه به یه مسیری هست کنیم در حقیقت میشه گفت که منجر به بی‌عدالتی میشه و شاید گفت تصمیم رو از اینجا بکنه، یعنی از ایجاد فضای آزاد در حقیقت در فرهنگ خودمون، در فرهنگ سنتی خودمون یا فرهنگ دینی خودمون. و به نظر میبادم و همون بحثی میکنیم که علاوه زمانی آزادی تقدم داره و عدالت اگرچه عدالت مفهوم بسیطری فضای آزاد ایجاد میکنیم مسلما این دروغگویی این ریا ادامه همچنان هست با اون لازمش بوده ایجاد آزادی.
حالا ببینید چون دو چیز هستن که به هم مفهومن مرتبطن در عمل هر کدوم رو شما به حال در پیش می‌گیرید، یعنی هر کدوم که امکان انجامش رو داشته باشید بعد اون رو مقدم بذارید، چون هر دو تا به هم ملازم هست مرتبط هست فرقی نمی‌کنه. ولی من عرض کردم برای شما در واقع عدالت یه مفهوم جدایی از اینا نیست. شما هر یکی از این فضیلت ها رو که محقق بکنید در واقع بخشی از عدالت رو محقق کردید و همین دلیل از هر جاش بگیرید شما در واقع دارید در اون راه میرید، یعنی نهایتاً چه تحقق راستگویی باشه، چه تحقق آزادی باشه، چه حسب ریاکاری باشه، چه هر اینا به نظر من در واقع همه شون مقدمات و بلکه عین تحقق و بس به عدالت هست، فرق نمی کن. متاخبات جامعهمون این همیشه اینطوریه، از اون چیزهای ملموس باید آغاز بکنیم. توجه کردید؟ این عدالت یک چیز ناملموسه. ما به چی میگن عدالت؟ شما وقتی که به یک چیزی خور نخور، زیاد نخور، کلسترول خونت بالا میره، اینا یک چیزای روشنیه دیگه. اما اگر همین به طور کلی بود، فکر بهداشت خود باشه، این خیلی روشنی نیست. وقتی خوردش میکنید معلوم میشه. یعنی ما در عمل باید این کار رو بکنیم، با خیلی قضیه نداریم. برادر من در باب عدالت ما باید خوردش بکنیم. وقتی خوردش میکنید میرسید به همون که مجموعه فضائل عدالت هست. از این مجموعه فضائل به نظر من یکی از اون اهم و فربهترینشون راستگوییه و فرهنگ راست پروری یا ضدیت با فرهنگ دروغ پروری. توجه میکنید این به نظر من
راست جان این دیگه مجموعه آزادی
است. طرف آزاد نباشه نمیتونه راست بگه. نه میدونم. آزادی یه چیز توپالیه. تو توی آزادی میخوای چیکار بکنی؟ توجه میکنید دست منو باز میدارم، من با این دست باز میخوام چیکار بکنم؟ این مهمه. شما من با دست باز شاید مرتکب کلی مفاسد بشم. ببینید مهم این است که ما وقتی که میگیم فضای آزاد، در این فضای آزاد میخوان چه کار بکنیم؟ این آزادی منفیه دیگه. ما الان داریم در باب آزادی مثبت صحبت میکنیم. آزادی منفی یعنی رفع موانع، یعنی شما مانعی در مقابلتون نیست. اون تا وقتی مانعی نیست، حالا میخواید چه کار بکنید؟ اگه دستتون پر نباشه، اگه راه درست رو ندونین، اون آزادی منفی بسه که به زیان شما عمل کنه. توجه درست میشه که شما موانع رو از جلوی دور برداشتید، آزاده ولی به دزدی بیشتر خواهد کوشید. مولانا میگه چی؟ میگه که کلاغ میگه که خدای به من عمر طولانی بده. برای چی؟ برای چی؟ سرگین بیشتر بکنه. کار دیگه بلد نیست غیر سرگین کاری. توجه میکنه کاغ و نعره زاغ سیاه دائما باشد به گیتی عمرخواه. اون آزادی خواهیش اینه که بگه خدای من رو از زاغ برودن نجات بده، چون تا وقتی زاغم اگه به من آزادی بدن میشه تداوم زاغی، تداوم شیوه کلاغی و نجاست خواری. در آزادی منفی و مثبت هم ببینید اینطوره. شما یک کسی رو آزادی منفی میدید، ولی این آزادی منفی تا اینجا البته چیز مثبت، یعنی خودش خوبه، ولی به هیچ وجه کافی نیست، چون از این آزادی منفی ای بسا که سوء استفاده بشه. لذا قسمت دومش خیلی مهمه که عبارت باشه از اینکه آزادی منفی چگونه به کار میره. اونی که من عرض کردم در واقع در زمینه بعد از آزادی منفی بود، یعنی با فرض اون که چنان چیزی رو ما داشته باشیم، میسر باشه یا به قدر مقدور رفع موانع کرده باشیم و اینا، چیزی که به دنبالش باید باشیم اینه. البته اینم شنیدتون باشه اینا در عمل همیشه با همدیگه ارتباط متقابل هم دارن، یعنی یکی دیگری رو محدود میکنه. اینطوری نیست که یه جاده یک طرفه باشه که فقط از الف به از ب به جیم از ب به جیم، اینا برگشت داره و بازخورد داره. این چیزها اتفاق نیفته. اما آدم روشن باشه خیلی خوبه که اولا چه چیزی رو علامت و شاخص بدانه، ثانیا همتش رو بر چه چیزی مصروف کنه، بر ایجادش یا بر نفیش، و راه درست رو فهمیده باشه، یعنی این ارتباطات رو درست فهمیده باشه. یه وقتا انسان فکر میکنه که چیزی به چیزی مربوطه، ولی بعد به تجربه معلوم میشه که ارتباط محکمی هم بین اینا نبوده و ما صرف انرژی بیهوده کردیم روی یک طرف. توجه میکنید مثل خب خیلی فرض کنید که کارهایی که بعضی از مؤمنین میکنن، مثلا فرض میکنن که مثلا بعضی نوع عبادت ها اینا ارتباط مستقیم داره با بهبود وضع جامعه. خب این فرصا که نداره دیگه، یعنی فقط تو عالم خیال این ارتباط ها برقرار میشه. خب از اونا باید پرهیز کرد.
این آزادی منفی
بهایی میتونه تا باید کل آزادی پرداخت میکنه؟ آزادی منفی از کدم یه بهان شما بزنید، پیش شرط اسمشو بذارید، هر شما خواهد بگید امر خوبی است، یعنی کسی مشکلی نداره. من حرفم اینه که ما همین که آزادی منفی رو بردیم بعد چی کار بکنیم؟ بذارید اینجوری براتون بگم، تو جامعه ما هر وقت ما آزادی منفی رو بردیم تو سر کله هم دیگه بریم، یعنی خیلی مهمه که ما بذاریم، یعنی حروم کردیم در با آزادی منفی. توجه میکنه درست مثل یه مش آدمی که همین که آزادی منفی رو بودن شروع کنم به دوزی کردن بگه چه عالی کسی دیگه کاری به ما نداره و یا لا ببینید این خیلی مهمه. من خدمتون گفتم وقتی در کانادا سخنرانی میکردم دوران اونجا داشتم راجع به مواریث ایرانی ها میراث تاریخی ایران صحبت کردم گفتم که ما خودمون هر کدوم یه موزه ایم لازم نیست بریم توی موزه ها بگردیم ببینیم این میراث های تاریخی مون چیه خودمون رو به خودمون نگاه کنیم بعد گفتم که یکی از اوصافی که ما خودمون داریم و بعدمون هم میاد که به ما بگن همینه که ما تا فرصتی پیدا کنیم به جایش یه کار مثبتی کنیم میتونیم چه سر کله همدیگه همدیگه رو تخریب میکنیم لذت هم میبریم فکر میکنیم و از اولین وظیفه اینه که بنده تا شما رو سر جات نشدم تا گذشته شما رو به رخ نکشم تا انتقام هم از شما نگیرم تا تکلیف شما رو معلوم نکنم اینا به هیچ کار دیگه دست نمیزنم اینا رو بنده گفتم همین که سخنرانی ما تموم شد نوبت سوالا شد عین این ماجرا تاوسا شروع کردن بهشون گفتن شما اثبات کردید حرف بنده رو و همین مشکلات دوباره شروع شد همون تو سوالا همون تو انتقاد نه فقط از من کلا جمعناتو به منم پرداختن همین شروع کردن به پرونده همدیگر بیرون کشیدن ببینید این قصه ماست دیگه یعنی آزادی منفی خیلی چیز خوبیه ولی خیلی هم میتونه منفی باشه برای اینکه وقتی آدم نمیدونه که با این سرمایه چه بکنه به جای اینکه به سود خودش بکشه به زیان خودش خواست بشه علال ها صحبتی نیست که ما نشناسیم یا بهاش رو ندانیم و قدرش رو نشناسیم اینطوری نیست خیلی مهمه ولی منظور من این هستش که از جهت این که ما ذهنمون روشن باشه که وقتی آزادی منفی یعنی موانع رفع شده به کلمه منفی رفع یک تنین منفی نداشته باشه وقتی که موانع رفع شد چی کار باید برو کنیم این از اون چیزهاییست که کمتر در بارش می اندیشیم در آزادی منفی اغنیا یعنی اونا که دستشون پره برندن اونا که دستشون خالیه آزادی منفی به زیانشونه به جای اینکه به سودشون باشه ترجمه کنیم این خیلی چیز مهمه و اینکه همیشه گفتن که توی این انقلاب اسلامی مردم میدونستن چی نمیخوان نمیدونستن چی میخوان اگر این حرف درست باشه معناش این هستش که طالبی بود آزادی منفی فقیرانه یعنی غیر توانگرانه بودن یعنی دست پر نبود و واقعا هم دست پر نبود من این روی چای دیگه استدلال کردم که انقلاب های انقلاب بی تئوری بود واقعا حتی من این بود که اصلاحات که باید با تئوری بکنیم که خب حتی ما هم اصلاحات به جای نرسید و آقای آمولی به قول خودشون متخصص ناکامی ها هستن و میتونن این رو میدم توضیح بدن علاقه حال ولی اینجوری بود دیگه یعنی یه آزادی منفی بود همه انقلاب ها اینطوری هست ابتدا یک آزادی منفی عظیم رو پدید میاد این آزادی منفی از این بود که خلع بزرگ رو داره بسیاری از اون دیوارهای سپر رو میتونه پرده های زخیم پاره میشه موانع بزرگ از میان برداشته میشه و انسانهایی که تا اون روز به هر جا نگاه میکردن در مقابلشون دیوار بود سد بود مانع بود پرده بود حجاب بود یک دفعه میبینن که فضا بازه تا هر جا چه کار میکنه میشه دید. خب اولا یه حوث‌های تازه تو ذهن انسان میاد یه بلند تنازی های بیوش و خیال بافی های بیپایه اینا همه ایجاد میشه بعد در اون مجموعه اگر کسی دست پوری نداشته باشه انواع بیراه هاست که راه جلوی راه قرار میدن و آدمیان رو میفریدن و به این ترتیبه که کار به سامان نمیرسه و ناکامی ها پدید میاد حرف بنده این استش که آزادی خواهی توانگرانه خوبه آزادی خواهی غیر به توانگرانه حتی گاهی زیان آور است به جای اینکه سود آور باشه این مسئله مهمه شما نگاه کنید در انقلاب فرانسه من معتقدم یه جور آزادی خواهی توانگرانه بود برای اینکه فیلسوفان به اون قلدانی گرده بودن برای و مفاهیم مثل برادری مثل برابری مثل آزادی اینا رو با بحث‌های یکی دو قرنه بلند اینا رو جا انداخته بودن و اون انقلاب
برای استقرار بخشیدن به اون مفاهیم پدید آمد و به همین دلیلم پس از چرخش هایی که کرد و برحال دوران های مختلفی که داشت نهایتاً به اون سرانجام رسید و اون منزلگاه رو پیدا کرد و اونجا استقرار پیدا کرد. اما خب در انقلاب ما خب اسلام یه چیز روشنی نیست که هنوز بشن روشن نیست که وقت هم ندیده یه کلیاتی به نام اسلام، این همه فقیه، این همه فیلسوف، این همه متکلم، هر که یه چیز میده اونم تازه در مفاهیمی که روش هیچ کار نشده. حالا وقت شما میگین کلام اسلامی، خب میگین کلام اسلامی بالاخره 12 قرن متکلمی سر کله هم زدن، ولی اقتصاد اسلامی مثلا حکومت اسلامی اونا اصلا هیچ چیز روشنی نیست. ابهامن در ابهام، ظلمتن در ظلمت. الان تا همین امروز روز امشب که ما اینجا نشستیم این چیزا که تئوری انقلابی نشد کنه، خب معلومه که بعد هم از دل اینا چی میاد بیرون و چه وضعیتی ممکن خواهد شد. واقعا اینا نظام که الان دیگه خیلی روشن شده برای همه ما قصه اینجوری. خب خیلی ممنونیم از دوستان که بله حرف زدن آدم خسته میکنه ولی شنیدن به نظرم خسته تر میکنه. از شما رو خلاص کنیم دیگه از این حرفا.